به سادگی هرچه تمام میتونن واقعی باشن و اتفاق بیفتن.
بیمه دی به شما این امکانو میده که با خیالی آسوده زندگی کنید. امکان خرید انواع بیمه نامه شخص ثالث از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای ماشینت دی داری.
بیمه دی. چیا با. چیا با. چیا با. چیابا
دوچرخه چیابا هم رکاب با فردای ایران.
با اعلام ساعت 19 از رادیو اقتصاد دعوت میکنم در این فرصت شنونده یه برنامه زندگی روی خط اقتصاد باشید.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض می کنم به همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، به ویژه برنامه روی خط اقتصاد. من رضا فرخی خوشحالم که با برنامه دیگر در هفتم بهمن ماه باز هم در خدمت شما هستم. تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. خب بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب روی خط اقتصاد به آنها خواهیم پرداخت. مجوز تأسیس مراکز تجاری ایران در 35 کشور دنیا. عرضه کالاهای اساسی در نمایشگاه بهاره از 10 اسفند ماه. دعوت و میزبانی بخش خصوصی صنعت آب در یک جلسه با وزیر نیرو. دستورالعمل‌های منسوخ چالش رشد صنعت لیزینگ. و خرید حمایتی 10,000 رأس دام سنگین در دستور کار است. بریم به سراغ راه‌های ارتباطی برنامه 3036-37. راه‌های ارتباطی برنامه شماره پیامک روی خط اقتصاد هست. میتونید از طریق ارسال پیامک نظرتون درباره این برنامه و موضوعاتی که در اون میپردازیم برای ما ارسال کنید. ما حتما نظرات شما رو مد نظر قرار خواهیم داد. پس پیامک بزنید به 3036-37.
فراتر از خبر.
یک مشکلی که ما باهاش مواجه هستیم نادرازی انرژی قاشق سوختن میشه. ما با مصرف مردم و مدیریت کردن مصرف مردم
ایجاب و پنهان اخبار اقتصادی
واحدهای مشمول قانون کار این اختیار و اجازه رو دارن که علاوه بر اجرای مصوبه شورای محترم عالی کار نسبت به افزایش دستمزد بیش از آنچه که در مصوبه شورای کار
پیش بینی پذیری اقتصاد ایران
قیمت ها توسط این کانال های تلگرامی و در این شبکه های اجتماعی قیمت گذاری میشه. هر رسمی کشور نظر ما عزیز که داره با اون تجارت اتفاق میافته.
بررسی یادداشت ها و تحلیل های اقتصادی.
خیلی وقتا ما از افراد شاخص و بسیار مهمه، از جمله میخوام نام ببرم، مثلا از پروفسور ادیب. سال گذشته مکرر شنیدیم به همگان که تحت تاثیر این اقواها یا افزایش این قیمت
روی خط اقتصاد.
اقتصاد. خب سازمان توسعه تجارت با هدف تسهیل تجارت خارجی، ارائه مشاوره بازار، بازارسازی، بازاریابی محصولات و خدمات ایران، ارائه مشاوره تجاری و اقتصادی در بخش‌های مختلف و کمک به انعقاد قراردادهای تجاری تاکنون مجوز تأسیس حدود 60 مرکز تجاری در 35 کشور را صادر کرده است. در این باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای مهندس مرتضی هدایتی، مدیر مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق، به حالا در نجف اشرف. سلام و عرض ادب آقای مهندس.
سلام و عرض احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد از جوار حرم مطهر امیرالمومنین نائب وزیر همه شما. بله. هم
ما را هم دعا بفرمایید ویژه.
حتما
سپاس از همراهی شما آقای مهندس. خب اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به بحث مجوز تأسیس مراکز تجاری در کشورهای مختلف دنیا، به نظرم کلید واژه دیپلماسی اقتصادی به ذهن متبادر می شود. چقدر بله چقدر ایجاد این مراکز تجاری می تواند ما رو به اهدافمون تو بحث دیپلماسی اقتصادی نزدیک کنه؟
راستش بحث توسعه تجارت تو تمام کشورهای دنیا،
بله،
بحث دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت اولویت اصلی حکمرانان اون کشور بود. خب کشورهای مختلفی الان دارن تو این زمینه کار میکنن. به طور مثال در چین رایزنان زیادی رو در کشورهای مختلف ما شاهد هستیم که با حضور توی بازار مقصد صادراتی، ضمن اینکه میان بررسی بکنن محصولاتی که مورد نیاز کشور مقصد صادراتی هست، از اون طرف هم یه بررسی انجام میدن که کالاهاشون چطوری وارد این بازار بشه. خب رقبای زیادی هم جمهوری اسلامی ایران در صحنه تجارت خارجی داره و خب کاری که سازمان توسعه تجارت داره انجام میده در بحث توسعه مراکز تجاری و ایجاد مراکز تجاری، فکر میکنم نوید بخش آینده خوبی رو در حوزه تجارت خارجی برای کشور باشه. از این جهت عرض میکنم که خب محدودیت رایزن بازرگانی که ما در هر کشور، البته در بیشتر کشورها نداریم و در کشورهای اهلکی هم که داریم، واقعا محدودیت زمانی رایزن این اجازه رو نمیده که تمام وظایفی که به عنوان رایزن بازرگانی یا اون وابسته بازرگانی به سفارت که از سازمان توسعه تجارت اعزام میشه رو بتونه انجام بده. مراکز تجاری در حقیقت دستان عملگرای رایزنان و شبکه دیپلماسی اقتصادی در تمام دنیا هستن که خب همونجور که فرمودید ما تقریبا 60 مرکز تجاری رو در سطح دنیا ایجاد کردیم در 35 کشور، که این آمار نشان دهنده توجه دولت برای توسعه تجارت خارجی.
جناب مهندس، خب تو این سالها کشور ما تحریم‌های بسیاری تو حوزه اقتصاد متحمل شده، تحریم‌هایی که بر مبادله کالا اثرگذار بودند. این مراکز تجاری چقدر می‌تواند کمک کند که ما بتونیم این تحریم‌ها رو بیشتر و بهتر خنسا کنیم و به بازارهای هدف دسترسی بهتری داشته باشیم؟
عزم موضوع شما متأسفانه بحث تحریم‌های موضوعی که فشار زیادی رو توی
بله.
بخش اقتصادی به خصوصا به صادرکننده این فشار زیادی را آورده. از اینجا عرض میکنم که بحث تبادل مالی تو این زمینه بزرگترین مشکل هست. یا خرید کالای ایرانی توسط بعضی کشورها، حالا چه به دلیل محدودیت حمل و نقل دریایی، چه به دلیل محدودیت مالی، اما مراکز تجاری میتونن بعضی از این راه ها رو به خوبی شناسایی بکنن.
درسته.
به دلیل اینکه خب در کف بازار کشور مقصد صادراتی حضور.
به نظرم مثال هایی هم از عراق بزنید با توجه به تسلطی که دارین خیلی خوب میشه. بله.
اتفاقا خیلی دوست داشتم بیشتر از حوزه عراق.
بله بله، من این مقدمه رو خدمتتون آره الان بفرمایید. بعد تو بحث عراق بازاریابی که تونستید انجام بدید برای کالای ایرانی و اون گشایش هایی که ایجاد کنین چه موضوعاتی بوده؟ بله
ببینید، ما تقریبا از سال 2003 که سقوط صدام رو شاهد بودیم،
بله،
متاسفانه یک ناهماهنگی در حوزه اقتصادی در عراق ما شاهد بودیم، چه بله. در قسمت کردنشین چه در قسمت عربنشین.
درسته.
و خب با اعزام رایزنهای مختلف هم ما سعی کردیم یک قوامی رو در این حوزه ایجاد بکنیم که متاسفانه این اتفاق به خوبی نیفتاد. اما اخیرا خب سازمان توسعه تجارت چند مرکز تجاری رو در بخش کردنشین عراق و در بخش جنوب عراق و عرب نشین ایجاد کرده، که خب مرکز تجاری نجف تقریبا در حوزه جنوبی 9 تا 10 استان عراق الان در حال خدمتگذاری است، چه در استان کربلا، چه در استان بابل، چه در استان نجف و استانهای مثل المثنى، میسان و سایر استانها. ما از روزی که وارد این بحث شدیم، جا داره تشکرم بکنم از همکاری کنسولگری محترم جمهوری اسلامی ایران در کربلا، در از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در نجف و از کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره که انصافا آمدند به ما این پوشش دیپلماتیک را هم دادند و کمک‌های زیادی را هم در این زمینه انجام شد. از روزی که ما آمدیم چند تا کاری که باید زودتر از اینها در عراق انجام می‌شد و انجام دادیم.
بله.
یکی از این کارها ما آمدیم در شهر نجف 10000 متر مربع فضا رو برای نمایشگاه دائم جمهوری اسلامی.
بله. نمایشگاه دائم. بله بله بله. خب.
بله. که این فکر می‌کنم اولین نمایشگاه دائم جمهوری اسلامی ایران در کشور عراق هست.
بله.
که در شهر نجف و در وسط بازار عمده فروشان نجف این مجموعه قرار داره، هم دسترسی خودرو داره، هم دسترسی خوبی برای افراد مختلف داره. خب نجف یک شهر استراتژیکی از نظر اقتصادی به دلیل اینکه هم فرودگاه داره، هم به استانهای مختلف جنوبی عراق فاصله یک ساعت تا سه ساعت رو داره و یک مرکز خریدی است برای یک سری از کالاها مثل از کنم مصالح ساختمانی یا صنعت ساختمان که بیشتر کالاهایی که در این حوزه الان در جنوب عراق توزیع میشه از طریق نجف هست. یکی از کارهای دیگری که ما شروع کردیم تبادل هیئت‌های تجاری بود که خب اخیراً از اکسپو تهران که 2024 ما شاهد بودیم سعی کردیم هیئت‌ها رو یه مقدار قوام بیشتری بهشون بدیم، افرادی که واقعا قصد خرید دارن و قصد دارن که با تولید کننده ایرانی ارتباط برقرار بکنن و ما شاهد بودیم که از طرف مرکز اعزام بشه. و اخیرا هم یک فروم تجاری که شاید بگم این فروم یکی از معتبرترین و مهمترین اقداماتی است که مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بغداد در اصفهان میگم کربلا داریم انجام میدیم. هفتم و هشتم اسفند ماه هست که میزبان چهار استان ایران به میزبانی اتاق بازرگانی بابل و اتاق بازرگانی کربلا در هتل کربلا دوالی خواهیم بود. هلی. که این اولین فروم شاید بگم تخصصی ایران هست که ما اونها رو سعی کردیم دعوت بکنیم.
شما مشاورهای تجاری خوبی هم میتونید بدید به بخش خصوصی ها، کاملا بازار آره بازار رو کاملا شناختید در اونجا، اصلا روانشناسی اقتصادی مردم اونجا رو هم الان شما میدونید.
بله، با توجه به اینکه حالا حقیر سالهاست که در کشور عراق حضور دارم در مشاغل مختلف، از نزدیک هم با فرهنگ و آداب اون کشورها این کشور آشنام، هم این که افراد و کسانی که در حوزه اقتصادی میتونن تأثیر گذار باشند خب الحمدلله شناختیم. ما آمدیم یک سیاستگذاری جدیدی رو شروع کردیم. خب اکسپو 2025 نزدیک، ما کمتر از 100 روز دیگه شاهد اکسپو 2025 خواهیم بود. در این ده استان جنوبی عراق ما آمدیم یک کار جدیدی رو انجام دادیم، یک هیئت دیپلماتی رو دعوت کردیم که شامل استانداران و رؤسای اتاقهای بازرگانی هستند و یک بخش دیگری ما آمدیم تخصصی روی 3-4 موضوع از تجار دعوت کردیم.
بله.
حالا اسامی اینها آماده است که به سازمان توسعه تجارت ما اعلام بکنیم. مثلا اولویت ما در بخش توسعه صنعت کشاورزی بود.
درست.
عراق الان بخش اعظمی از فعالیت خودش رو برای توسعه صنعت کشاورزی خودش از درآمدها اختصاص بده که من به طور مثال عرض بکنم الان صنعت گلخانه در عراق
بله.
جایگاه بسیار خوبی داره، یا بخش کشت فراسرزمینی بعضی محصولات مثل خنده مثل سویا واقعا در
همینا یه فرصت خوبم در دل خودش برای ایران داره.
بیش از اندازه. ببینید جامعه دکتر ما یه مشکل
جمله آخر داره. آره چون وقتمون کم هست نتیجه‌گیری
آره.
بفرمایید.
من یه نکته خیلی خلاصه بگم. مشکل اصلی ما تو بازار عراق بیشتر برمیگرده به این که ما هیچ شناختی روی بازار عراق توسط تولید کنندگان یا صاحبان کالا و خدمات نداریم.
بله.
این یک بحرانیه برای ما. مرکز تجاری آمده یک فرصتایی رو برای این زمینه ایجاد داره میکنه. حالا هیئت‌ها یکیشه و برنامه اکسپو و چیزهای دیگه. اما نمایشگاه بین‌المللی بغداد رو ما از شنبه 13 بهمن تا 19 بهمن شاهد خواهیم بود که این نمایشگاه فرصت طلاییه، من جدا عرض میکنم فرصت طلاییه برای صاحب کالا و خدمات ایرانی که میخواد بیاد بازار رو بسنجه.
درست.
ببینه چه کالایی در بازار عراق فروش داره، چه کالایی نداره، از چه کشوری میاد. با یه هزینه خیلی کم میتونه بیاد بازدید بکنه و اینجا فرصتیه که نمایشگاه بین‌المللی بغداد چون از فکر میکنم 25 کشور دنیا دارن میان ممنون. ببینن رقباش چه قیمتی میدن، چه محصولاتی رو وارد میکنن. این آشنایی در درجه اول اگر ایجاد بشه، من فکر میکنم تمهیداتی که دولت جمهوری اسلامی داره برای توسعه تجارت خارجی در کشور عراق ایجاد میکنه، من فکر میکنم فرصت طلایی باشه که الان در با توجه به مشکلات اقتصادی که ما در کشور داریم،
بله فرصت های بیشماری است. بله بله
مشکل گردش سرمایه در گردش کارخانه هست یا بحث فروش بعضی از کارخانه هست که ما میتونیم سر بدیم به این داستان.
ان شاء الله که بتونیم از این بازار استفاده کنیم. بله بله.
خوشبختانه خب آقای دکتر ربیحاوی که پیشتر از این رایزن بازرگانی ایران در بغداد بودن به عنوان مدیر کل غرب آسیا سازمان توسعه تجارت، با توجه به شناختی که روی حوزه عراق داشتن و دارند، فکر میکنم تلاش زیادی داره توسط سازمان برای هدایت این سرمایه کشور داره انجام میگیره. خب صندوق ضمانت صادرات هم بله. ما درخواستی رو دادیم که انشالله کارگزاریش رو بگیریم که دیگه بحث تبادل مالی و بحث اون اعتمادی که تاجر عراقی بخواد بکنه یا تولید کننده ایرانی بخواد بکنه انشالله حل کنیم. مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در نجف آماده است هر گونه همکاری رو با بخش‌های دولتی و خصوصی انجام بده و ما اخیراً شاهد ایجاد چند کارخانه ایرانی در عراق هستیم، در حوزه شیشه، در حوزه بازیافت و یکی دو تا حوزه دیگه که انشالله ایرانی ها در عراق قصد ایجاد کارخانه دارن که هم هزینه های حمل و نقل اونا کاهش پیدا میکنه، هم مشکل پیمان سفاری این حل میشه، هم مشکل خدمت شما
ممنون از شما. ممنون
ما آماده ایم هر کمکی که برای اقتصاد ایران باشه بدون چشم داشت انجام بده.
ممنون از شما آقای مهندس مرتضی هدایتی، با شما خداحافظی میکنیم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما، خداحافظ.
برای گفتگو کردن با مهندس مرتضی هدایتی مدیر مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در عراق نجف اشرف، پیرامون بحث مراکز تجاری کشور که گفتیم در 35 کشور در واقع مجوزش صادر شده، بعد ببینیم که عملکر اونها چه خواهد بود، ان شاء الله در گشایش‌های اقتصادی موثر باشه.
جهش تولید،
جهش اقتصادی، کاهش تورم،
حذف رکود و سکون،
جاری چون آبهای روان،
با هم چون دانه های مروارید می سازیم فردا را. الزامات تحقق شعار سال در روی خط اقتصاد.
خب شما همچنان شنونده برنامه روی خط اقتصاد هستید و می توانید نظرات خودتون رو درباره این برنامه به 3036-37 ارسال بفرمایید. ضمن اینکه از همین جا یک بار دیگه همه شما رو دعوت می کنیم به رعایت و پیوستن به جنبش، در واقع جنبش نه، پویش دو درجه کمتر، پویشی که داره برای ایران آینده در واقع خیلی از مسائل رو در نظر میگیره. انرژی فقط متعلق به نسل ما نیست، نسل آینده هم باید بهره‌مند بشه. دو درجه کمتر در واقع با کاهش دو درجه‌ای دمای وسایل گرمایشی میتوان صرفه‌جویی قابل توجهی داشت و این صرفه‌جویی در اختیار بخش تولید و صنعت کشور قرار میگیره و ما به شخصه با پیوستن به این پویش داریم در چرخیدن بهتر چرخ تولید و صنعت کشور سهم خودمون رو ایفا و ادا میکنیم. همچنان شنونده برنامه روی خط اقتصاد هست. خب میدونیم که در بسیاری از کشورهای دنیا صنعت لیزینگ خیلی صنعتیه که مردم باهاش مواجه هستن، استفاده میکنن و اصلا این صنعت موجب میشه مردم خیلی بهره‌مند بشن از کالاهای مختلف و صاحب خانه بشن، صاحب خودرو بشن و موضوعی هستش که در بسیاری از کشورهای دنیا به ویژه در کشورهای پیشرفته و توسعه یافته این صنعت خیلی گسترش پیدا کرده. در کشور ما بیشتر این صنعت با سهم 39% متعلق به حوزه خودرو هست. درباره این صنعت و چالش‌ها و مشکلاتش می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر مهدی بسحاق، دبیر کل انجمن لیزینگ ایران. سلام و عرض ادب به روی خط اقتصاد، خوش آمدید.
درود بر جناب آقای فروخی، مجری محترم و تمامند برنامه خبری رادیو اقتصاد. عرضم به حضور شما در خدمت شما و شنوندگان محترم و همکارانتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، اگر بخوایم نگاهی داشته باشیم به چالش‌های صنعت لیزینگ و این که چرا این صنعت در حوزه‌های دیگر هم آنگونه که باید گسترش پیدا نکرده، به چه موضوعاتی اشاره می‌کنید؟
علل عدم توسعه صنعت لیزینگ در کشور ما متعدد هست. عرضم به حضور شما اگه بخوایم به صورت اختصار در این رابطه صحبت کنیم، با توجه به این که شرکت‌های لیزینگ به موجب ماده 1 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت نظارت این بانک هستند، بنابراین قوانین و مقرراتی رو که این بانک وضع می‌کنه باید ما رعایت کنیم.
درسته.
این دستورالعمل با توجه به این که سنوات گذشته تدوین شده، در سالهایی که کشور ما در اثر تحریم‌های بین‌المللی دچار تورم‌های بالایی شد،
بله،
صنعت جا موند و متاسفانه این صنعت کوچک و کوچکتر شد، علی‌رغم اینکه این صنعت همونجور که حضرت عالی به درستی فرمودید در دنیا بیش از 1800 میلیارد دلار در سال 2024، حالا تقریبا
خیلی عدد بزرگه،
میلیارد دلار اندازه صنعت بوده، یه صنعت بسیار سودمند هست و واقعا نیاز شرایط فعلی کشور ما هست. میدونید که یکی از دغدغه‌های اساسی تولید کننده های ما دو تا موضوع هست: تأمین نقدینگی و فروششون.
بله، خب پس شما میفرمایید که مسئله نقدینگی از چالش‌های مهم هستش و از آن طرف هم دستاتون رو بانک مرکزی بسته به خاطر قوانین، نکتتون اینه؟ آقای بوساخ، فکر کنم ارتباطتون با ایشون قطع شد، داشتیم درباره صنعت لیزینگ با آقای بوساخ صحبت می‌کردیم، اشاره هم کردم به چالش‌ها و مسائلی که پیش روشون هستش. ارتباط برقراره؟ نه، بله، ارتباط قطع شده، انشالله دوباره ارتباط برقرار بشه. خب اشاره هم کردن ایشون که به هر حال صنعت لیزینگ صنعتی است که در دنیا باعث می‌شود که خیلی‌ها صاحب کالاهای مختلف بشن، صاحب خانه بشن، صاحب خودرو بشن. امیدوارم که تو کشور ما هم این صنعت گسترش پیدا کنه، به ویژه با جهش‌های ارقام کالاهای مختلف به خاطر تورم، این صنعت لیزینگ میتواند در کشور ما بسیار مؤثر باشه در صاحب خیلی از چیزها شدن توسط مردم. بریم گفتگو کنیم با آقای دکتر مهدی بوساق، دبیرکل انجمن لیزینگ ایران، که ارتباطمون دوباره باشون برقرار شد. آقای دکتر بفرمایید.
ببخشید.
بله بله، داشتیم هم چالش ها رو بررسی میکردیم. بله
بله، به همین دلیل این صنعت میتونه اون حلقه مفقوده بین تولید کننده و مصرف کننده باشه.
بله.
میتونه قراردادهای بلند مدت با تولید کننده در جهت خرید محصولاتش ببنده و بگه که شما نگران تامین نقدینگی و فروشت نباش. از اون طرف با مصرف کننده این موضوع رو که یه کالای با کیفیت دارای خدمات پس از فروش رو و عدم نگرانی در رابطه با کیفیت کالا رو ببندیم. متاسفانه صنعت در کشور ما درست معرفی نشده و فهم درستی ازش نشده، در اثر اون قوانینی هم که مترتب شده بر این صنعت، این صنعت اندازه خودش رو در این سنوات از دست داده و از 1 میلیارد دلار سال 96 به 500 میلیون دلار در سال 1402 رسیده. حالا انشاءالله امیدوار هست،
یعنی کاهش بده کرده نصف.
بله بله، متاسفانه.
خب این الان این چالش های قوانینی که گفتین چی بوده برای این صنعت؟
ببینید، یکی حالا یکی از موضوعات عدم رشد کسب و کار لیزینگ در شرایط فعلی، اون در واقع عدم تصویب دستورالعمل جدید.
بله.
و وجود محدودیت های بانک. بله. مرکزی بوده. متاسفانه ما در حوزه قانونگذاری در مجلس هم نتونستیم اون جایگاه مناسبی که در شأن صنعت لیزینگ هست بتونیم به قوانین و مقرراتش بپردازیم. مسائل مالیاتی که ما هنوز که هنوزه درگیر مسائل پا افتاده مالیاتی هستیم و نتونستیم اینها رو حل کنیم. یعنی به نظر من باید یه کار بین بخشی بین دستگاه صورت بگیره و صنعتی که میتونه در این شرایط تورمی واقعا به عنوان یه سپر دفاعی برای مصرف کنندگان جامعه ما باشه و مردم از این تورم در واقع مسئول بمونن، منتها نتونستیم به این جایگاه برسیم.
از لحاظ اقتصادی هم به نظر میسه برخی از شرکت ها همچنان قوی نیستن اونقدر که بتوانن تو این صنعت دووم بیارن، درسته؟
طبیعتا همینه، یعنی شما موقع یه شرکتی رو ما میتونیم بگیم قدرتمنده، یه شرکتی رو میتونیم بگیم پاورجایی که سود حداقل بیشتر از تورم کسبونه، ما وقتی که نسبت به تورم عقب میمونیم طبیعتا حتی شرکت های بزرگی خودمون هم به مرور اندازه خودشون رو از لحاظ دلاری از دست میدن و با عدم استقبال مواجه.
و به نظر میرسه که تورمی که از دشمنان جدی صنعت لیزینگ هم هست، چون اصلا قصه میشه قصه علل حساب دیگه، همش دیگه میفرن، یعنی نمیتونه با یه قیمت قطعی بفروشه، خیلی چالش بزرگیه.
بله دقیقاً. ببینید الان ما حالا نرخ تامین مالی در کشور ما، حالا بله، اگه بخوایم بورس رو به عنوان آینه تمام نمای اقتصادمون ببینید،
درست میفهمم،
الان زیر 40% ما تامین مالی نداریم از شرکت هایی که میرن از بازار سرمایه تامین مالی میکنن، ولی به موجب دستورالعملی که مثلا به ما ابلاغ شده 3% بالاتر از نرخ تسهیلات بانکی هست که مثلا میشه چیزی در حدود 26.5، یکی از چالش های جدی. خب همین وقتی که اقتصاد از حالت آزادش به سمت دستوری میره، در واقع یه نفعی رو یه جای دیگه ایجاد میکنه و یه ضرری رو در جای دیگه، و این باعث شده که اون صاحبان سهام که اصلا سرمایه شرکت های لیزینگ ناشی از سرمایه اشخاص حقیقی و حقوقی هست و از دولت نیست، در واقع با عدم رغبت مواجه بشن برای سرمایه گذاری مجدد در این صنعت.
بله، پس حالا با توجه به همه این نکاتی که فرمودین، چالشایی که بررسی کردیم با هم، موضوعاتی که حالا عنوان کردین، الان راهکار چه است برای افزایش قدرت صنعت لیزینگ و حضور بیشتر در بگوییم مبادلات اقتصادی و کسب و کارها، و از آن طرف این که مردم صاحب خیلی از کالا توسط همین صنعت بشوند؟
بسیار عالی. یکی از موضوعاتی که به درستی در دستورالعمل پیش بینی شده،
بله،
موضوع عملیات منابع مالی هست.
درسته.
این بدین معنی هست که خب ما اگه به جامعه خودمون نگاه کنیم، گروه های مختلفی هستن که موظف هستن حالا یا در بانک ها سرمایه گذاری کنن، یا اینکه به دلایل متعددی باز میان گواهی های سپرده ثابت رو در واقع خریداری میکنن و یه سود ثابتی رو دریافت.
بله.
من اگه از همین ظرفیت، یعنی صنعت لیزینگ بتواند از این ظرفیت استفاده کنه و سپرده های اینها رو بگیره، مسائل ضمانتش رو با اینها حل کنه و با حداقل هزینه بتواند اینا رو از بازار سرمایه تامین مالی بکند،
بله،
این یکی از موضوعاتی هست که به شدت کمک میکنه و ما امیدواریم که اندازه صنعت حداقل از وضعیت فعلی بسیار بهبود پیدا کنه.
امیدواریم که بله بفهم.
همین موضوع عملیات تاثیر راهش از طریق بازار سرمایه میگذره. یکیش هم اگه واقعا ما بتوانیم در مجلس و در اون قوای در واقع مقننه که داریم حرفمون رو بزنیم، واقعا بزرگ شدن این صنعت در اثر اون مسائل مالیاتی، ما یه قسمت این هزینه عملیات که در واقع توی قانون پیشبینی نشده، باعث شده که ما در فضای خودمون نتونیم از این موضوع استفاده کنیم.
بله بله.
اگه قوانینی که مترتب هست از لازم مالیاتی برای
بله،
صنعت این موضوع رو پیشبینی کنن و در مجلس مصوب بشود، مثل قانون تامین مالی و توسعه زیرساخت که یه معافیت هایی رو دیده از اون هزینه هاش رو قابل قبول دونسته، برای ما هم یه اتفاقی بیفته، صنعت ما واقعا در شرایط فعلی میتواند هم
امیدواری
کمک به تولید بکند، هم کمک به مصرف کننده، و با توجه به اینکه اندازش بزرگ میشه، نهاد حاکم هم میتواند سیاست گذاریه
و روش حساب کنه. بله.
در جهت اعطای تسهیلات به مصرف کنندگان داشته باشه، بدین جهت که مثلا یه موقعی قشر جوان رو میخواد مخاطب تسهیلات قرار بده،
بله،
من میتوانم این کار رو بکنم. بانک ها به دلیل محدودیت هایی که دارن گاهن تسهیلات اعطا میشه ولی در جای دیگری مصرف میشه.
بله.
لیزینگ به نظر من مثلا در قالب اون عقد فروش اساسی خودش میتواند به این جایگاه دست پیدا
و هدفمند و هدایتش کنه. سپاس از شما، ممنون از همراهیتون. آقای دکتر مهدی بوسحاق، دبیر کل انجمن لیزینگ ایران، با شما خداحافظی میکنیم.